درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 110 جلسه درس مثنوی رو با سلامی به حضور دوستان ارجمند آغاز میکنیم و غزل شماره 32 از گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن میسازیم. بسوزانیم سودا و جنون را، در آشامیم هر دم موج خون را. حریف دوزخ آشامان مستیم، که بشکافند سقف سبز گون را. چه خواهد کرد شمع لا یزالی، فلک را وین دو شمع سرنگون را. شراب صرف سلطانی بریزیم، بخوابانیم عقل ذوفنون را. چو گردد مست حد بر وی برانیم، که از حد برد تزویر و فسون را. چنانش بی خود و سرمست سازیم، که چون آید نداند راه چون را. نما ای شمس تبریزی کمالی، که تا نقصی نباشد کاف و نون را. به سراغ مثنوی میریم. بعد از داستان نحوی و کشتیبان، مولوی دوباره برگشت به داستان خلیفه و اعرابی. خاطرمون هست که اعرابی یک کوزهی سبوی از بادیه پر آب کرده بود به عنوان هدیه به بارگاه خلیفه برده بود تا انعام و اکرام خلیفه رو ببینه. خلیفه هم به روی او نیاورد، اون هدیه رو از او پذیرفت و به او عطای فراوان کرد. اما به مأموران و مسئولان دربار خودش گفت که در مراجعت این اعرابی رو از راه دجله ببرید. آن عرب را داد از فاقه خلاص، داد بخشش ها و خلعت های خاص، یا خلعت های خاص. بیت 2854. کین سبو پرزر به دست او دهید، چون که با گردد سوی دجلش برید. از ره خشک آمدست و از سفر، از ره آبش بود نزدیکتر. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید. خیلی شرمگین شده بود که من یک کوزه محدود آب از یه برکه بیابان هدیه آوردم برای خلیفه‌ای که دجله دریامانن در کنار او روانه. بعد مبهوت شده بود از لطف و محبت خلیفه، که عجب لطفان شه وهاب را، وین عجب تر کو ستد آن آب را. چون پذیرفت از منان دریای جود، این چنین نقد دغل را زود زود. گفت با این همه نعمت و آبی که در کنار خودش داره، این آب به درد نخور من رو چقدر با مهربانی از من پذیرفته. تا اینجا گفته بودیم. مولانا باز متوجه اصل مقصود میشه، یه لایه درونی تری رو کنار میزنه، میگوید کل عالم را سبو دانه پسر، کو بود از علم و خوبی تا به سر. قطره از دجله خوبی اوست، کان نمی گنجد ز پری زیر پوست. همه عالم رو در مقایسه با ذات حق، در مقایسه با خداوند، مثل همون سبوی اعرابی باید بدونیم. گیرم که این سبو پر باشه از علم و خوبی، ولی به اندازه یه قطره است در مقایسه با کمالات نامتناهی خدا. قطره ای از دجله خوبی اوست کل عالم. دجله خوبی او، ذات نامتناهی او زیر پوست نمی گنجه از بس که پره. این معنا رو در ابیات بعد توضیح میده. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود ز پری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. اینجا بحثی دارن عرفا در فلسفه خلقت، این که اصلا خدا چرا عالم را آفرید. توضیح عرفانی آفرینش عالم این است که ذات نامتناهی حق از شدت پری و کمال این سرریز کرده، درست مثل یک اناری. حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ولی مثل یک اناری که وقتی میرسه به حد کمال میرسه پوست میتره کنه، این دیگه در اون حدی که قبلا داشته نمی گنجه. عرفا یک تعبیری دارن، میگن الملعان او جبل فیضان، یعنی پری باعث جوشش و سرریز شدن میشه. این کمال نامتناهی نمیتواند محدود بمونه. یک تشبیه دیگری هم که میتونه به ما کمک بکنه تشبیه نوره. نور هیچ وقت محدود نمیمونه، نور همیشه انتشار میخواد. هیچ وقت شما نمیتونی یه جایی نور داشته باشی ولی به اون نور بگی که منتشر نشو، همون جا بمون. این که گفتن آیین چراغ خاموشی نیست همینه. نور اصلا لازمه ذاتش منتشر شدنه. کمال نامتناهی الهی هم لازمه ذاتش این است که منتشر بشه و مولانا میگوید یک گنج مخفی بود خداوند، این گنج مخفی از بس پر بود این چاک چاک شد، باز شد. گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابانتر از افلاک کرد. گنج رو زیر خاک پنهان میکنن دیگه، وقتی که این گنج منفجر بشه به تعبیر امروز از شدت پری، این خاکی که روی این گنج قرار گرفته بوده این کنار میره، اون سیم و زری که درون این گنج بوده آشکار میشه، این خاک تابانتر از افلاک میشه، روشنتر از آسمان پر ستاره میشه، این خاک مقام پیدا میکنه. در اثر این کمالی که در ذات حق بوده، گنج مخفی بود، دوباره همین رو تکرار میکنه، زپری جوش کرد، مثل یک آبی که روی آتش باشه و پر باشه این جوشش میکنه، مثل یک چشمه‌ای که میخواد هر جور شده از زیر خاک بیرون بزنه. گنج مخفی بود زپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. اون چشمه‌ای که میجوشه خاک رو چجوری با چمن اطلس پوش میکنه، مثل یک سلطانی که لباس فاخر پوشیده، یا به تعبیر دیگه این آدم خاکی رو به مقام سلطنت میرسونه، به مقام بالا میرسونه این خلقت و سلطان اطلس پوش میکنه، جامعه فاخر اطلس تن این انسان خاکی میکنه در مقامات بلندی که به او میده. این تعبیر یک عبارتی داره که غالبا اون رو حدیث میدانند، خیلی هم عبارت معروفیه، یک حدیث قدسی تلقی شده. البته برای این عبارت معروف به حدیث هنوز سند قطعی پیدا نشده که معلوم بشه کی از کی نقل کرده، ولی عبارت اونقدر معروفه و اونقدر رایجه که کسانی که آشنا با متون عرفانی هستن همه اون رو حفظ دارن، و اون حدیث قدسی یا اون عبارت معروف به حدیث قدسی این است: قال داوود علیه السلام یا رب لمازا خلقت الخلق، قال کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. حضرت داوود از خداوند سوال میکنه که برای چی مخلوقات را آفریدی؟ آفرینش را از چه رو آفریدی؟ خداوند پاسخ میدهد: قال کنت کنزا مخفیا، من گنج مخفی بودم. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشوم. فخلقت الخلق لکی اعرف، مخلوقات رو خلق کردم، آفریدم تا شناخته بشوم. این حدیث کنت کنزا مخفیا یا این عبارت خیلی معروفه و یکی از کلید جمله های عرفانی در تفسیر اساس این عالم و رابطه انسان با خدا. و درباره این عبارت کتاب ها نوشتند، توضیحات دادند، شعرها گفتند، بیانات کردند. مولانا هم اینجا وقتی میگه گنج مخفی بود زپری چاک کرد، گنج مخفی بود زپری جوش کرد، این گنج مخفی همین کنز مخفیه. ضمناً میدانیم که کنز معرب گنجه، یعنی همین لفظ گنج فارسی به عربی رفته و کنز شده. در قرآن هم آمده ان الذين يكنزون الذهب والفضه، یعنی فعلا ازش بعد ساخته شده کنز، یکنزو کنز، یکنزو یکنزون، یعنی یکنجون، یعنی گنج میاندوزند. کنت کنزن مخفیا. و حافظ هم در شعر خودش به این حقیقت که خداوند در ازل جلوه کرده به عالم و این جلوه برای این بوده که خودش رو در آینه خلق تماشا بکنه داد سخن داده. در اون غزل معروفی که پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، کوکب بخت مرا صد جلوه در آفاق بود، میگوید که جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. چطور شد که خداوند این عالم رو خلق کرد؟ سر این که معشوق جلوه کرد بر عاشق چی بود؟ میگوید ما به او محتاج بودیم. خب محتاج بودن ما به خدا که معلومه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما همه محتاج به خداییم. اما او به ما مشتاق بود، خدا اشتیاق داشت به دیدن ما. فاحببت ان اعرف، دوست داشتم که شناخته بشوم. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این رابطه بین خدا و خلق در تفسیر عرفانی آفرینش و در جهان بینی عرفانی برخلاف تفسیر فلسفی یه رابطه خشک علت و معلولی نیست، بلکه رابطه لطیف عاشقی و معشوقیه که در تعبیر قرآن با یحبهم و یحبونه آمده، با راضیت مرضیه آمده. خدا رابطه خودش رو با بندگان اینطور بیان میکنه که خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. خدا از اونا راضیه، اونا هم از خدا راضین. خدا از اونا خوشنوده، اونا هم از خدا خوشنودن. یعنی این رابطه رابطه خشک علت و معلولی نیست که شما مثلا با یک سنگی یه سنگ دیگه ای رو میزنی، اون سنگ دوم به حرکت در میاد، علت حرکت سنگ دوم حرکت سنگ اوله. این رابطه علت و معلولیه. بین علت و معلول رابطه عشق وجود نداره، محبت وجود نداره. اما خلقت عالم رابطه انسان و خدا، رابطه هستی و خدا، یک چنین رابطه خشکی نیست، رابطه دوسویه عاشقانه است، رابطه معشوق با عاشق و عاشق با معشوقه. معشوق از شدت کمال، از شدت زیبایی میخواد جلوه بکنه. این جلوه‌گری عین کمال اوست. جامی میگه پری رو تا به مستوری ندارد، چو دربندی سر از روزن برارد. اون که در نهایت زیباییه نمیتونه این خودشو پنهان نگه بداره. اگه درم به روش ببندی پنجره رو وامو کنه خودشو نشون میده. اصلا زیبایی برای جلوه است. تا حالا دیدید که یه نقاشی یک نقشی بکشه زیبا و بعد نخواد این رو به کسی نشون بده؟ اصلا زیبایی نمایش و جلوه در ذاتشه. این اشتیاق معشوق به عاشقه. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. شاید زیباترین تفسیر این رابطه خدا و خلق در این غزل حافظ آمده باشه که میگوید در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. پرتو حسن مثل شعاع خورشید تجلی کرده، آغاز به تجلی کرده در ازل. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. این غزل حافظ تفسیر بسیار زیبایی است از همین عبارت معروف به حدیث قدسی کنت کنزن مخفی یا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. این رابطه در واقع انسان و خدا رو رابطه عاشقانه میکنه، رابطه ای میکنه که عبادت در اون رابطه، در اون جهان بینی یک عمل عاشقانه است. و این مثنوی مولانا در مقایسه با شاهنامه عشقنامه است. این از اول تا آخر بیان عشقه، اما نه اون عشقهایی که از سر رنگی بود، نه اون چیزی که امروز اسمش رو عشق میذارن. اون دینامیسم و اون پویایی و اون جذب و انجذابی که در کل هستی هست و همه رو به سوی اون مرکز و گرانیگاه اصلی جاذبه عشق هستی که خدا باشه دارن. دوباره این ابیات رو میخونیم. کل عالم را سبو دانه پسر کو بود از علم خوبی تا به سر قطره از دجله خوبی اوست کان نمی گنجد ز پری زیر پوست گنج مخفی بود ز پری چاک کرد خاک را تابان تر از افلاک کرد گنج مخفی بود ز پری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد. دوباره برمیگرده به حال اون اعرابی، میگه ور بدیدی شاخی از دجله جدا آن سبو را او فنا کردی. فنا آن که دیدندش همیشه بی خودند، بی خدانه بر سبو سنگی زدند. میگه اون اعرابی هم که یه کوزه برداشته بود، اگه قبل از اینکه این کوزه رو ببره نزد خلیفه، یکی از شاخه های منشعب از دجلرم دیده بود، خود دجلرم اگه ندیده بود، شاخی از دجله جدا، شاخی رو در جغرافیات شاخابه میگن، این رودهای کوچکی که یا از رودخانه جدا میشه یا به رودخانه میریزه، شاخابه میگویند. حالا مولانا میگه شاخی، اگه این یه شاخه ای از دجله رو جداگونه از خود دجله دیده بود، خجالت میکشید که این سبو رو برداره ببره اونجا هدیه بده، بلکه این سبو رو نابود میکرد. آن سبو را او فنا کردی، فنا اصلا مینداختش دور، میشکست. آن که دیدندش همیشه بی خودند، بی خدانه بر سبو سنگی زدند. اونایی که این آن یعنی آنان، مولانا حالا به هر دلیلی وزن شعر یا رسم اون زمانه، اینجا استثناءن به جای آنان آن گفته. آن که دیدندش یعنی آنان که اون دجله رو دیدند، همیشه بی خودند، یعنی همیشه مفتون و شیفته هستند و مجنونند، مثل دیوانگان که سنگ میزنن کوزه رو میشکنن، اونا هم بی خودانه سنگ میزنن این سبوی ادعایی انانیت و ادعای هستی کردن رو میشکنن. چون دجله رو دیدن، دیگه گفت که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه وقتی تو رو دیدم، من کیم که حالا ادعایی بکنم؟ این سبو رو میشکنن. بعد میخواد بگه که فکر نکن این یه شکسته. نه نه، این این کماله. ای ز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو زشکست کامل تر شده. میگه این یه غیرته که کسی این سبو رو بشکنه. ما درباره غیرت قبلا صحبت کردیم. به هر حال مقصود این است که تاب نیاورده، دیگه تحمل نکرده. اینجا غیرت اینه، یعنی اختیار از دستش خارج شده، این سبوی خودش رو شکسته. ایز غیرت بر سبو سنگی زده، وان سبو زشکست کامل تر شده. خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. میگه کسی فکر نکنه که اگر در مقام تقرب به خدا خودش رو بشکنه، خودش رو فراموش کنه، خودش رو زیر پا بگذاره، خودش رو هیچ بدونه، این مثل اون کوزه‌ایه که شکسته باشه و آباش هدر شده باشه. نه، اینطور نیست. این از اون کوزه‌ایه که وقتی بشکنه کامل‌تر میشه. این از اون خم‌هایی هست که وقتی بشکنه آب از توش بیرون نمی‌ریزه. صد بار این شکستگی از یک کوزه درست بهتره، صد تا درستی از این شکستگی حاصل میشه، صد درستی زین شکستندی انگیخته. حافظ میگه بکن معامله‌ای، میگه بیا یه معامله بکنیم با هم، وین دل شکسته بخر، بیا دل شکسته منو بخر، که این شکستگی ارزد به صد هزار درست. معنی ظاهری شعر اینه که این دل شکسته از صد هزار دل سالم بهتره، دل نشکسته. یه بار دیگه هم عرض کردم، درست اسم یه جور سکه‌ای بوده که کامل بوده. سکه‌هایی که بی عیب بوده و دورش رو نسابیده بودن و به اصطلاح قرازه زر رو از توش در نیاورده بودن، نچیده بودن دورش رو برای حق بازی، اینو میگفتن درست. یعنی درست یه واحد پول بوده، پول کامل، اون وقت تمام عیار، حالا هرچی چیز، سکه یه تمام بهار به قول امروزی ها. بله، تا سکه ها چون قدیم به جای پول سکه رد و بدل می شده دیگه، وقت بعضی حق بازا تو بازار این رو سکه ها رو به نحو نامحسوسی می تراشیدن یا می چیدن دور برش رو. سکه ای که این عیب رو نداشته بهش می گفتن درست. اون وقت حافظ میگه که قیمت این دل شکسته صد هزار درسته. دو تا معنا رو تو یک لفظ گنجونده، بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر، که این شکستگی ارزد به صد هزار درست. این همین تعبیر مولاناست، خم شکسته آب از او ناریخته، صد درستی زین شکست انگیخته. جز جز به خم به رقص است و به حال، عقل جزوی را نموده این محال. نی سبو پیدا در این حالت نه آب، خوش ببین والله اعلم به سباب. میگه وقتی که کسی با دیدن دجله این سبوی محدود خودش رو بشکنه، اتفاقی که میفته اینه که اون خورده ریزای این سبوی شکسته به رقص در میان، به وجد میان. جز جز به خم به رقص است و به حال، اینا زندگی پیدا میکنن، به رقص و حال میان، به وجد و حال میان و اوج پیدا میکنن، یه حیات تازه پیدا میکنن. اما عقل جزوی این حقیقت رو نمیفهمه. عقل جزوی معاشندیشه، عقل جزوی کاسبکاره، یه چرتکه دستش گرفته همش چرتکه میندازه، اینو بدم چی میگیرم، همش دنبال اینه که این انانیت خودش رو حفظ کنه و افزایش بده، این هستی خیالی خودش رو خیلی جدی میگیره و تو هر چیزی دنبال داد و ستده. اون عاشقه که همه وجود خودش رو میده، بعد این صبور رو میشکنه. اما این کیمیای عشق سبب میشه که او بعد از شکسته شدن تازه 100,000 برابر بشه، جز به اون سبوی شکسته به رقص و حال در میاد. عقل جزوی اینو نمیفهمه. عقل جزوی تا جلوتر از شعاع بینی خودش دیگه جای دیگر رو نمیبینه، این افق نامتناهی هستی رو نمیبینه. وقتی که کسی سبو رو میشکنه دیگه سبوی باقی نمیمونه، آبی هم باقی نمیمونه. خب چی باقی میمونه؟ مولانا میگه خوب فکر کن، خوش ببین، حالا دقتی بکن، والله اعلم بالصواب، خدا از من و تو آگاه تره که حقیقت چیه. درسته که آبی باقی نمیمونه، سبوی باقی نمیمونه، اما این چیزایی که از بین میره اینا ظواهره، اون حقیقت وجود اون معشوق ابدی میشه. و مثل قطره‌ای که به دریا ریخته بشه، اون قطره دریا میشه. قطره دریاست اگر با دریاست. شاعر گفته ورنه اون قطره با دریا دریاست. نه، اصلا اون قطره هم باقی نمیمونه، نابود میشه، فانی میشه، محو میشه. اما اگر بره تو دریا دیگه بله قطره نیست. شما کدوم قطره رو در دریا به عنوان قطره میبینی؟ چون اون حدش محو میشه در دریا، اما ذاتش بقا پیدا میکنه. این تمثیل رو مولانا در آینده به وجه زیباتری میگه، ما توضیح بیشتر رو میگذاریم برای آینده. میگوید که در ادامه بحث، چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن که شه بازت کنند. پر فکرت شد گلالود و گران، زن که گلخاری تو را گل شد چون نان. نان گل است و گوشت، کمتر خور از این، تا نمانی همچو گل اندر زمین. مولانا میگه که فکر نمیرسه به این که من چی دارم میگم، مایوس نشو، این در رو بکوب. من غر عبابن ولج ولج، این یه مسئله معروف عربی است که هر کی یه دری رو مکرر بکوبه، دق قلباب بکنه، بالاخره اون در به روش باز میشه. گفت انقدر در میزنم این خانه را، تا ببینم روی صاحب خانه را. قرع یعنی کوبیدن، ولوجم یعنی باز شدن، لجم یعنی اصرار کردن، همون لجاجته. من غر عبابن و لجه یعنی پافشاری بکنه، دست بر نداره، ولج اون در باز میشه. مولانا میگه چون در معنی زنی بازت کنند، پر فکرت زن، بال فکرت رو باز کن، یعنی تفکر کن، تا مثل عقاب بشی، اوج بگیری، شهباز بشی. پر فکرت زن که شهبازت کنن. اما تو نمیتونی بال فکرت رو باز بکنی، نمیتونی اون تفکر لازم رو بکنی. چرا؟ برای اینکه این بال و پر اندیشه تو گلالود شده. اگه یک عقابی بیفته در یه باطلاق و بال و پرش همه گلالود بشه، این میتونه پر بزنه؟ نمیتونه که. پر فکرت شد گلالود و گران. گران یعنی سنگین. پر فکرت تو گلالود و گران شده. چرا؟ برای اینکه تو گلخار شدی، به جای نان گل میخوری، گل شده قوت و غذای تو. تو انقدر به این دنیا چسبیدی، به این دنیای خاکی، که مثل آدمایی که گل میخورن، تو هم این جسم خودت رو با گل خوردن نحیف و لاغر کردی. این گل خوردن یه عادتیه دیگه، در بعضی ها هست و خیلی هم بده. حالا چجوری آدم ممکنه خوشش بیاد که گل بخوره؟ از اونایی که میخورن باید پرسید. ولی آدمی که گل میخوره لاغر میشه، زرد میشه. مولانا هم سرزنش میکنه که تو گل خاری، گل میخوری، بال اندیشت گلالوده، سنگینه. حالا این گل چیه؟ همین نان و گوشتیه که اینقدر پرخوری میکنی، همین دنیاییه که اینقدر بهش چسبیدی. نان گل است و گوشت، یعنی گل نان و گوشته. این گوشت عطف به نانه. نان گل است و گوشت هم گل است. نان گل است و گوشت، کمتر خور از این، تا نمانی همچو گل اندر زمین، اوج بتونی بگیری. حالا باز تمثیل دیگه میزنه در بیان گرسنگی و سیری. چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. مولانا میگه هم گرسنگی بده هم سیری. گرسنگی بیش از حد آدم رو سگ میکنه. کیه که تجربه نکرده باشه؟ این بچه ها زور از مدرسه که میان سگسگی میکنن به قول مادرها. اول کاری که مادر باید بکنه یه چیزی بده اینا بخورن. به قول بعضی ها قند خونشون بره بالا. یکی که عصبانی میشه میگن قند خونش اومده پایین، یه چیزی بدید بخوره. این معلومه دیگه. خانوما هم بهتره که آقایونشون وقتی از سر کار میان خونه یه لیوان شربتی، یک میوهی، یک گل هندونهی چیزی اول بدن اونا بخورن، بعد شروع کنن به شکایت کردن و طرح مسائل خودشون. چون گرسنگی همینه که مولانا میگه اگه جسارت نباشه. چون گرسنه میشوی سگ میشوی. یعنی چی میشوی؟ تند میشی، بعد پیوند میشی، یعنی خوب ارتباط برقرار نمیکنی با دیگران، بعد رگ میشی، عصبانی میشی، ناسازگار میشی، خشمگین میشی. حالا برعکس، وقتی هم که زیاد میخوری سیر میشی، عین مردار میشی. چون شدی تو سیر مرداری شدی، بی خبر بی پا چو دیواری شدی. دیگه اصلا هیچی نمیفهمی، بی خبر میشی، بی پا میشی، یعنی دیگه سر پا نیستی، میافتی مثل دیوار. نه اون خوبه نه این. پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. میگه ای آدمی زاد، تو یه وقتی گرسنه‌ای، یه وقتی سیر. اون وقتی گرسنه‌ای سگی. اون وقتی که سیری مرداری، تو که یا سگی یا مردار، کی میتونی مثل شیران بیشه معرفت به اون زیبایی پرش و جهش و حمله داشته باشی؟ پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوش تگی؟ تگ یعنی دویدن یا حمله کردن. آلت اشکار خود جز سگ مدان، کمترک انداز سگ را استخوان. زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی صید و شکاری خوش دود. میگه این سگ که همون نفس توه، این حیوان شکاری توه، این در اختیار توه، این یه وسیله است. این اگه سیر بشه دلیل نداره دنبال شکار بدوه، حرف تو رو گوش کنه. آلت اشکار خود، اشکار یعنی شکار، جز سگ مدان. این نفس، این نفسی که ما میگیم بیش از حد سیرش مکن، مثل اون سگ شکاریه که زیاد نباید سیر بمونه، اگر زیاد سیر بمونه دنبال تو دیگه نمیاد. آلت اشکار خود جز سگ مدان، کمترک انداز سگ را استخوان. اینقدر استخون جلوی سگ ننداز، اون دیگه وقت سگ شکاری تو نمیشه. زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، دیگه حرف گوش نمیکنه، کی سوی صید و شکاری خوش دود. اینا رو میگه، برمیگرده باز به حکایت اعرابی. آن عرب را بی‌نوایی میکشید تا بدان درگاه و آن دولت بدید. میگه اون اعرابی که ذکر خیرش رو کردیم، چی باعث شد که اون به درگاه خلیفه رسید؟ بی‌نوایی بود. اگر وضعش خوب بود هیچ وقت احساس احتیاج نمی کرد، بلند نمی شد از اون دوردست صحرای خشک یه کوزه ای رو دوش بگیره بیاد به درگاه خلیفه و بعد به اون انعام و اکرام برسه، اون بزرگی رو پیدا بکنه. پس بی‌نوایی چیز بدی نیست، احتیاج چیز بدی نیست، احتیاج محرکه. سیری در واقع انسان رو از تحرک میاندازه. چرا تو خانواده هایی که خیلی مرفهن آدم دانشمند کمتر پیدا میشه؟ نمیگم اصلا پیدا نمیشه ها، برای اینکه انگیزه ندارن که شب تا دیر وقت بیدار بمونن، روز صبح تا شب درس بخونن، کار کنن، تحقیق کنن، زحمت بکشن. همه چی براشون فراهمه، چرا زحمت بکشن؟ این معلم ها بچه هاشون معمولا درس خون میشن و خوب از آب در میان. یه دلیلش اینه که معلم ها زندگی مرفه ندارن. حالا من نمیگم همه معلم ها فقیرن، نباید هم باشن، ولی معلمی معلومه، تجارت که نیست. بچه های معلم ها میدونن اگر کار نکنن ثروت بادآورده‌ای دم دستشون نیست. خود معلم ها هم اینو میدونن. اینی که معلم ها به بچه هاشون میرسن، بچه هاشون هم کار میکنن، حالا نه فقط معلم ها، خیلی های دیگه. اما اونایی که همه چی دارن، ماشین های چند صد میلیون تومانی زیر پای جوون 19 20 ساله میندازن، دلیل نداره که این انگیزه داشته باشه برای کار کردن. بی‌نوایی و ناداری نعمت در بعضی شرایط و در بسیاری مواقع. نمونش هم همین عرب بود. آن عرب را بی‌نوایی میکشید تا بدان درگاه آن دولت رسید. در حکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بی‌نوای بی‌پناه. میگه ما توضیح دادیم که اون شاه، اون خلیفه، اون امیر، اون بزرگ چه احسانی کرد در حق اون بینوای بیپناه. پس ای انسان، تو هم بینوا باش، تو هم این نفس سرکش رو بیش از حد سیر نکن، نه اونقدر گرسنش بدار که نتونه حرکت کنه، نه اونقدر سیرش کن که احتیاجی به حرکت نداشته باشه. این سخن رو با این قول منسوب به پیامبر که حدیثی است به پایان میبرم که حضرت رسول فرمود دوست دارم یه روز داشته باشم، یه روز نداشته باشم، تا اون روزی که دارم خدا رو شکر کنم، اون روزی که ندارم از خدا بخوام که به هم بده. یعنی باید بدانیم که هم فقر بیش از حد ضرر داره، هم ثروت بیش از حد. ثروت بیش از حدم آدم رو نه فقط از خودش بیگانه میکنه، از خدا بیگانه میکنه ثروت بیش از حد. و آدمایی که با داشتن ثروت بیش از حد خودشون رو، خود خداییشون رو و خدا رو فراموش نمیکنن، اونا کارشون دشوارتره از آدمایی که در فقر خدا رو به یاد میارن. و اون کسی که داشته باشه و از خدا غافل نشه، اون خدا مرده. گفت چگونه شکر این نعمت برارم که زور مردم آزاری ندارم. یکی دیگه گفت چگونه شکر این نعمت برارم که دارم زور و آزاری ندارم. اونی که داشته باشه و از جا به در نره و باز خودش رو فقیر الالله بدونه، اون کمه. مولانا در این ابیات خلاصه میگه که بینوایی، شکستن اون کوزه چیز بدی نیست، بلکه بسیار چیز خوبیه. این احساس که ما هیچ نیستیم و هرچه هست خداست، این در واقع عین کماله. یعنی از اینجا شروع میشه اون کمال. بحث رو به همینجا خاتمه میدیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.